رادیویی اقتصاد رو میشنوید. دعوتتون میکنم تا همراه باشید با بخش خبری ساعت 10 و بعد از اون برنامه زنده روی خط بازار رو شنونده باشید. ما هم به اتفاق شما مخاطبان ارجمند این دو بخش رو میشنوید.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری ساعت 10 رادیو اقتصاد خوش آمدید. تصمیم FATF خللی در تجارت خارجی ایران ایجاد نمی کند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است نشان داد. همتی افزود این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان 1395 تا امروز گاه به صورت بهانه‌جویی‌های غیر فنی در جریان FATF توسط نماینده آمریکا و کشورهای همپیمانش و گاه نیز به صورت تلاش برای اخلال در گزارش‌های کارشناسی ادامه داشته است، در حالی که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است. همتی گفت بانک مرکزی نیز با همراهی با سایر بخش‌های اقتصادی مسیر خود را در جهت برآورده ساختن نیازهای تجاری کشور بدون وقفه انجام خواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی افسود عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر را در مردم عزیز ایجاد کرده است که چون این وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.
خبری از خرید تضمینی گوشت نیست. رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت قیمت تمام شده یه هر کیلو دام سنگین را 31700 تومان اعلام کردند، در حالی که همکنون دامداران هر کیلو گوساله زنده را با نرخ 23 تا 26 هزار تومان در بازار عرضه می کنند. مقدسی افسود با توجه به زیان دامداران در فروش گوساله زنده سه پیشنهاد مبنی بر جلوگیری از واردات گوشت، خرید توافقی و مجوز صادرات 200 هزار رأس آماده کشتار را دادیم. رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت تا کنون دولت خرید تضمینی گوشت از دامداران را آغاز نکرده است، اگرچه ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که پشتیبانی امور دام موظف است هر کیلو دام زنده سنگین را با نرخ 27 هزار تومان از دامداران خریداری کنند، اما تا کنون این مصوبه ابلاغ نشده است.
قطعه یک آزادراه تهران شمال ششم اسفند افتتاح می شود. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت بر پایه هماهنگی‌های انجام شده و اعلام دفتر رئیس جمهوری روز ششم اسفند ماه برای افتتاح رسمی منطقه یک آزادراه تهران شمال مشخص شده و چنانچه زمان افتتاح تغییر یابد از دفتر رئیس جمهوری به وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود. خیرالله خادمی افسود بر اساس مصوبه و شرایط قراردادی میان وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بنیاد مستضعفان 60% مبلغ سرمایه‌گذاری بابت عوارض از سوی دولت پذیرفته شده که در غیر این صورت مبلغ عوارضی به حدود 100 هزار تومان میرسد. منطقه یک آزادراه از تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهید همت شروع و با عبور از مناطق کن، سلوغان، امامزاده عقیل و تونل تالون و دریلانیز به سراحی شهرستانک میرسد. ساخت منطقه یک آزادراه تهران شمال باعث میشود قسمتی از راه فعلی که از مسیر کرج میگذرد حذف شده و مسیر فعلی 60 کیلومتر کوتاه‌تر میشود. معافیت مسکن اولیها و خانه های نوساز از مالیات بر عایدی. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت پیشنهاد وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون فعلی مالیات بر عایدی سرمایه است. این قانون برای همه دوره‌ها نوشته می‌شود، نه یک دوره خاص که در آن یک جهش بزرگ در قیمت مسکن وجود داشته است. ضمن اینکه در هر صورت بخشی از این افزایش قیمت مسکن متناسب با رشد تورمی بوده که در جامعه اتفاق افتاده است. بنابراین ما نمی‌توانیم از تورم مالیات بگیریم. دهقان دهنوی افسود لذا مبلغی که در نظر گرفته شده و قیدهایی که همراه آن وجود دارد، از جمله آن که به منظور حمایت از تولید مسکن، مسکنی که تولید می شود مشمول مالیات نشود، این بدین معناست خانه های نوساز از پرداخت مالیات عایدی بر سرمایه معاف می شوند و اصلا شامل این مالیات نمی شوند و علاوه بر تولید مسکن، مسکن اول افراد نیز شامل مالیات بر عایدی نمی شود.
توزیع گسترده برنج هندی با نرخ 8000 تومان.
معاون وزیر سمت گفت همانطور که در شکر دولت اقدام به اخذ ما و تفاوت از وارد کنندگان کرده است، در مورد برنج نیز این ما و تفاوت اخذ خواهد شد، اما دریافت این ما و تفاوت به منزله تغییر نرخ مصوب این کالا نیست. بنابراین نه تنها نرخ برنج در بازار تغییری نخواهد کرد، بلکه عرضه این کالا نیز با برنامه‌ریزی های صورت گرفته و با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال بیشتر خواهد شد. تابش افسود قیمت مصوب برنج پاکستانی 8900 و برنج هندی 8000 تومان است. برنج در میادین میوه و تربار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور توزیع خواهد شد. این در حالی است که تمامی اقلام اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم برای شب عید و ماه مبارک رمضان تحت کنترل دولت است. معاون وزیر سمت گفت از 15 اسفند تا پایان سال 98 پرونده‌های مرتبط با نظارت و بازرسی هم از طریق فیزیکی و هم از طریق الکترونیکی به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد و از اول سال 99 نیز هیچ پرونده دستی و فیزیکی ارسالی از سوی واحدهای نظارت و بازرسی به تعزیرات پذیرفته نخواهد شد.
خداحافظی با خودروی یورو 4 قطعی است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت از سال آینده خودروسازان باید پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو 5 اقدام کنند. وحید مرندی افسود زمان شماره گذاری خودرو در ناجا باید سازمانهای استاندارد گواهی پاس شدن استانداردهای 85 گانه و سازمان حفاظت محیط زیست گواهینامه مربوط به دارا بودن مجوز یورو 5 از نظر آلایندگی را صادر کنند و تا این دو گواهی نامه صادر نشود پلیس خودرو را شماره گذاری نخواهد کرد. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت در حال حاضر خودروهای سواری و تجاری از پاس کردن 2 یا 3 استاندارد از استانداردهای 85 گانه معاف شدند، اما مقرر شده ما و وزارت سمت تا آخر سال گزارش از وضعیت کارخانه ها برای شورای عالی استاندارد تهیه کنیم تا درباره فرصت خودروسازان در زمینه اجرای این استانداردها تصمیم گیری شود. از همراهی شما سپاسگزارم. در ادامه شنونده مجله خبری تحلیلی روی خط بازار باشید.
خبری تحلیلی روی خط بازار.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. سپاسگزاریم از این که در بخش خبری ساعت 10 همراه ما بودید. از این لحظه روی خط بازارید. آنچه در برنامه امروز روی خط بازار خواهید شنید: ترخیص 70 میلیون یورو کالای پرحاشیه، معافیت مسکن اولیها و خانه های نوساز از مالیات بر عایدی، جزئیات تدوین استاندارد بنزین یورو 5، آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز، و توزیع گسترده برنج هندی با نرخ 8000 تومان. در نخستین روز کاری هفته فعالیت بازار سهام و سرمایه را هم رصد خواهیم کرد و سامانه پیامکی برنامه به شماره 3036-37 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست که میتونید مشارکت جدی و فعالی در برنامه داشته باشید، از جمله اینکه پرسش‌های خودتون رو در خصوص گفتگوها و آنچه که تقدیمتون خواهد شد رو میتونید برای ما ارسال بفرمایید در قالب پیامک.
در مسیر امواج خبر، آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها، پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
خب نخستین خبری که با تحلیل و بررسی اون در خدمت شما هستیم مربوط میشه به معافیت مسکن اولیها و خانه های نوساز از مالیات بر عایدی. در خصوص این خبر گفتگو میکنم با آقای محمد علی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی. آقای دهقان دهنوی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون از سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم از شما. آقای دهقان دهنوی، از آخرین جزئیات لایحه پیشنهادی در خصوص دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن بفرمایید.
بر خدمت شما عرض کنم که این پیشنویس این لایحه
بله.
در وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات متعدد با حضور صاحب نظران مختلف، فعالین بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول انجام شد و برای بررسی نهایی به دولت ارسال شده.
درسته. پس در ابتدای مراحل بررسی هست
بله.
نه؟
بله، یه نکته مهمی همینجا من باید در این بار خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم این که الان پروسه به این صورت هست، این فرایند بررسی که در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی میشه، بعد از اون در خود هیئت دولت باید تصویب بشه و بعد به مجلس ارجاع میشه، در مجلس در کمیسیون تخصصی خودش باز باید بررسی بشه و بعد در صحن علنی. بنابراین این فرایند ممکنه که زمان، یعنی قطعا زمان زیادی طول خواهد،
در واقع برای تبدیل این پیشنهاد به قانون زمان زیادی باقی مونده. فکر میکنید چقدر؟
اون چیزی که با قوانین فعلی دارن طی میکنن معمولا 2 سال این فرایند میتونه طول بکشه و ما برای اجرایی شدن این قانون هم مواد مختلف گاهی اوقات تا 1 سال هم زمان ایجاد کردیم که بعد از تصویبش 1 سال بعدش اجرایی بشه تا مردم آمادگی داشته باشن که خودشون رو تطبیق بدن. این از این جهت میخوام عرض بکنم که الان این موادی که اینجا وجود داره بیشتر باید بحث بکنیم راجع به منطقش، اصولش و نگرانی خدا نکرده در جامعه ایجاد نکنه زمان زیادی تایجاش مونده و در این مسیر ممکنه تغییرات زیادی هم پیدا بکنه. پس اون چیزی هم که الان راجبش صحبت میکنیم این پیشنویس اولیه است که ممکنه در این مسیر تغییراتی هم درش ایجاد بشه.
آقای دهقان دهنوی، بخشی از افزایش قیمت مسکن به دلیل رشد تورمی بوده که در جامعه اتفاق افتاده و افراد خیلی در اون دخیل نبودن. آیا به این ترتیب میشه مالیات بر عایدی مسکن رو مالیاتی منصفانه دونست؟
اگر که ما بخوایم از همه واردهای مسکونی این مالیات رو بگیریم، نه دیگه نمیشه گفت که این مالیات منصفانه هست، چون همطور که شما گفتین بخش قابل توجهی از رشد قیمت مسکن، بخش قابل توجه که تقریبا میشه بگی نزدیک بالای 90%، شاید نزدیک به 100% ناشی از تورم هست و این به معنی افزایش در واقع ثروت مردم نیست. بنابراین اگر بخوایم از همه بگیریم عادلانه نیست، ولی ما در پیشنویس اینها را لحاظ کردیم. این لحاظ کردن به 2-3 صورت هست. یکی این که برای هر فردی 1 واحد مسکونی، حالا اون چیزی که در اخبار تیز دادن مسکن اولی ها شاید کلمه درستی نباشه، هر فردی اون ممکنه مثلا 1 واحد یا چندین واحد مسکونی داشته باشه، ولی 1 واحد مسکونیش که اون واحدی که در داخلش سکونت داره و داره به عنوان مسکن خودش استفاده میکنه، اون از پرداخت مالیات بر عایدی معافه.
درست.
یعنی هیچ مالیاتی بهش تعلق
نمیگیره.
بخش دیگه ای مسکنهایی هستن که هر سال ساخته میشن و به بازار عرضه میشن، اونها هم از مالیات بر عایدی معاف هستن.
یعنی کسایی که تولید کننده هستن؟
بله دقیقاً. تولید کننده البته مالیات تولید خودش در جای خودش هست، پرداخت میشه، ربطی نداره. ولی
شامل مالیات بر عایدی مسکن نمیشه.
بله دقیقاً، شامل مالیات بر عایدی نمیشه. یعنی تا اولین فروشش که انجام میشه نمیشه، فروش‌های بعدی دیگه اگر جزء اولین واحد مسکونی افراد نباشه اون وقت میتونه شامل بشه.
بله.
و در مورد حالا مسکن دوم، سوم و واحدهای بعدی که مشمول مالیات بر عایدی میشن هم یک نرخ پلکانی در نظر گرفته شده. مثلا برای سال اول 25%، یعنی اگر 1 سال بعد از نگهداری بخواد بفروشه 25% عایدیش سومان مالیات تلقی میشه، از سال بعدش هر سال 2.5% پایش پیدا میکنه تا سال 7 که به 10% حداقل نرخ مالیات بر عایدی میرسه.
اگر که ملکی بعد از 7 سال فروش بره چطور؟ در سال اول فروش
نه. 7 سال به بعد ما گفتیم 10% رو پرداخت.
یعنی در واقع شامل خانه هایی میشه که مرور زمان بهش خورده و خانه های نوساز نیست که اون ارزش بالایی داشته باشه دیگه. درسته به این دلیل مالیاتش کمتر شده.
دلیلش این هست که یه مقدار در واقع اون اثر تورم رو تعدیل میکنه. چون خونه‌ای که مثلا 2 سال، 3 سال، 4 سال یا بیشتر نگهداری میشه، باز بخش بیشتری از آیدی که بهش اضافه شده ناشی از رشد قیمت تورمی مسکن هست، بنابراین نرخاش پایین‌تر در نظر گرفته شده. رویه معمولی هم هست که همه جا نرخ‌های مالیات بر آیدی پلکان در نظر می‌گیرن، به اضافه اینکه وقتی بر اساس اون عرض اولی که داشتم کسانی که یک واحد مسکونی برای هر فرد و مسکن نوساز از شمول مالیات بر عایدی خارج میشن، جامعه هدفی که این مالیات بهشون تعلق میگیره کسانی هست که در واسطه گری و خرید و فروش مسکن فعالیت اقتصادی دارن. بنابراین وقتی که اگر کسی بیش از 1 سال نگهداری کنه دیگه احتمالا اون جزء این طبقه نیست. مالیات بر عایدی در واقع یه نوع مالیات بر درآمد افرادی هست که در خرید و فروش مسکن فعالیت دارن، مثل سایر بخش‌های اقتصادی. مثلا یک نفر اگر در بخش تولید هر نوع کالا و خدماتی باشه 25% از سودش رو باید مالیات بده. علاوه بر کسانی هم که توی این بخش فعالیت می‌کنن بخشی از سودش رو به عنوان مالیات به این شکل پرداخت می‌کنن.
آقای دهخان دهنوی، آیا افرادی که سرپرست خانواده هستن و افرادی رو دارن تحت تکلف خودشون مثل فرزندانشون و خانه هایی رو خریداری میکنن به نام فرزندان خودشون میکنن، اون خانه ها تکلیفشون چی میشه؟
اونها هم در واقع فرزندان بالای 18 سال اونها هم میتونن یه دونه واحد مسکونی معاف از پرداخت مالیات
زیر 18 سال پس شامل مالیات میشه؟
نه، زیر 18 سال چون تحت سرپرستی هست بله دیگه، فقط همون واحد مسکونی که والد در واقع یا والده
سکونت
داره سکونت داره اونها مشمول این مالیات نمیشن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوب شما آقای دهخان دهنوی.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا
خصوص معافیت مسکن اولی ها و خانه های نوساز از مالیات برآیدی گفتگو کردم با آقای محمد علی دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار که هر روز از شنبه تا پنج شنبه بعد از بخش خبری ساعت 10 از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. ۳۰۳۶۳۷ پل ارتباطی ما و شما در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار، همراه ما باشید.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافی است توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
حدوداً 85 دقیقه از فعالیت بازار سهام و سرمایه می‌گذره. ببینیم در این بازار چه خبره. آقای طهانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم تاجداری، منم سلام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
سپاسگزارم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
خب امروز بازار سرمایه از منفی 11000 واحد شروع کرد و کم کم بهتر شد و الان شاخص منفی 3570 واحد، حدوداً 0.7% منفیه و در کانال 475000 واحدی قرار گرفته. علت منفی بودن شاخص در ابتدای صبح هم بحث قرارگیری ایران بر لیست سیاهی FATF هستش که خب از طرف مسئولان کشور ما عنوان میشه یک مسئله سیاسی است، ولی کم باید ببینیم که در آینده این مسئله میتونه روی تولید و فروش شرکت ها تأثیری داشته باشه یا نه. ولی کن همین الان اثر این عامل رو که ما داریم میبینیم اینه که نرخ دلار در صرافی ملی 14380 تومان اعلام شده. این یعنی شرکت‌های صادرات محور بازار سرمایه با شرط اینکه بتونن همچنان فروش خودشون رو به مانند قبل انجام بدن، وضعشون خیلی بهتر از قبل خواهد. لذا خب دیدیم که بازار تقریبا از ساعت 9 رو به بعد جمع و جور شد، خریداران هجوم آوردن و حتی دارن توی درصدهای مثبت‌تر از روز چهارشنبه سهم‌ها رو می‌خرن. امروز نمادهایی که تاثیر مثبت بر شاخص داشتن پتروشیمی ها، فلزی ها و هولدینگ های اونها بودن و نمادهایی که تاثیر منفی داشتن عموما بانکی ها و خودرویی ها بودن که البته تقریبا صف فروش فعالی تو بازار نداریم. اکثر سهم‌ها دارن در متعادل معامله میکنه، حالا یا متعادل منفی نزدیک صفر یا متعادل مثبت بالای یک مقدار در واقع صفر تابلو داره معامله میشه. حجم معاملات هم به نسبت مانند روزهای گذشته است، یعنی تقریبا تو همین ساعت ها ما همیشه حدودا حجم معاملات 2700-800 میلیارد تومانی رو شاهد بودیم. بازارهای جهانی هم که آرامش رو داریم، البته امروز بسته هستن، یعنی دیشب آخر کارشون بوده و خب فعلا اونجا خبری نیست. اونس جهانی طلا هم که عرض کردم رکورد 7 ساله خودش رو توی بورسای بین المللی شکونده و خب این طبیعی هم هستش که یک مقدار هم طلا تو دنیا مورد توجه قرار بگیرن به خاطر این ویروس کرونا، هم به خاطر چشم انداز اقتصاد جهانی. من فکر میکنم سهامداری تو بازار سرمایه تو این نقطه از زمان بهترین گزینه برای مردم کشورمون هستش.
با رعایت همون مواردی که قبلا هم هشدار دادید.
بله دقیقا، من دیگه اونا رو تکرار نمی کنم چون فکر میکنم تکرار مکررات میشه. حتما از صندوقای سرمایه گذاری استفاده بکنن، اگر میخوان شخصی وارد بشن حتما سهام بنیادی بازار مثل بزرگان فولادی، بزرگان پتروشیمی، هلدینگاشون یا پتروپالایشی ها رو خریداری کنن که خدای نکرد اگر بازار اتفاقی هم براش میفته این سهام حداقل یه صاحبی دارن که جمعشون بکنه.
آقای طهانی، 0917-86-34 گفتن که چطور وارد صندوقهای سرمایه گذاری بشویم؟
لیست این صندوق های سایتی هستش به نام fipiran.com که مرکز اطلاعات مالی ایران هستش. اونجا لیست صندوق هایی که زیر نظر سازمان بورس هم و مجوز دارن وجود داره. سرمایه گذارا میتونن تو این سایت fipiran.com
به صورت فارسی هم اگر جستجو بکنن با همین عبارتی که شما گفتید میشه صندوق های؟
بله بله، فیپیران اصطلاحاً آمش هستش که میگم فیپیران، تو اونجا میرن صندوق هست میزنن باز میشه در واقع سایت صندوق، شماره تلفن مدیر صندوق هستش، میرن اونجا با کارت ملی شناسنامه حضور پیدا میکنن، با هر مبلغی بالای 1,000,000 تومان میشه با هر مبلغی رو وارد شد و کم کم هم میشه اضافهش هم کرد یا کم کم هم میشه برداشت، ولی پولی رو بیارن که تا یک سال باهاش کاری نداشته باشن. کار تو بازار سرمایه کوتاه مدت نیست، اینکه یکی خونشو بیاره تو بورس دقیقاً این نباید باشه. کسی نباید وام بگیره پولشو بیاره تو بورس، ماشین زیر پاشو بفروشه بیاره تو بورس، بعد با پول مازادش باشه که آرامش زندگیش هم به هم نریزه.
تشکر میکنم از توصیه های مفیدتون.
سلامت باشید و خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
عبوری پر تبوتان، عبوری پر از اتفاق، رویداد، خبر از کوچه پس کوچه های بازار، روی خط بازار.
در ادامه برنامه روی خط بازار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و بریم سراغ موضوع ترخیص 70 میلیون یورو کالای پرحاشیه از گمرک و ببینیم که به دنبال تصمیم هیئت دولت برای تعیین تکلیف و ترخیص برخی از اقلام رسوب کرده در گمرک چه کالاهایی قراره که ترخیص